دوشنبه 17/8/2009.
تقسیم وزن به حسب معنا 4 قسم شد. یکی وزن خاص باشد و موضوع له هم خاص، یعنی اون معنایی رو که تصور میکند این الوز واضح اون معنا جزئی باشد و لفظ را برای همون معنای جزئی وز کند. خب این مثالش وز علام شخصیه هست دیگه، هر که نام فرزندش یا نام هر شی یا کسی رو میگذارد به این کیفیت. مورد دوم وز عام و موضوع اون لهم عام. سلام. یعنی معنایی رو که متصور می کند تصورش رو می کند معنا کلی باشد و لفظ رو هم برای همون کلی وضع کند، میشه وضع عام، موضوع اون لحش هم عام. گفتند اسماء اجناس وضعش از این قبیل است، مثل حیوان، انسان، فرس، بفرمایید اسم جنس هرچی که شما دارید. این دو مورد که انا خلافی درش نیست، معنایی رو که وضع کرد این لفظ رو شما برای همون معنای عام وضعش میکنید، توجه میفرمایید، معنای رو عام در نظر میگیرید و لفظ رو برای همون معنای عام وضع میکنید، میشه وضع عام، موضوع لهش هم عام. اگر که اون معنایی که تصور کرده باشید جزئی باشد و لفظ رو هم برای همون معنای جزئی وضع کنید، لفظ خاص، موضوع لهم خاص. این دو تا ظاهرن درش خلافی نیست. مثلا برمیگردم به اولی یه بار دیگه توضیح بدم، شاید که بله مشکل شما حل بشه. وضع خاص، موضوع اون له خاص، مورد اول، جاییست که واضح تصور میکند وقتی که اراده وضع دارد معنای خاص و جزئی را، جزئیش هم جزئی حقیقی، و لفظ را وضع میکند به ازای اون معنای جزئی حقیقی. عرض کردیم مثل وضع علام شخصیه. حالا این وضع خاص، موضوع اون له خاص، آقای انصاری میتواند که این جزئی را تصور کند بالکنه و ذات، توجه می فرمید، یا می تواند او رو تصورش کند بالوجه و العنوان؟ خب اگر بالکنه و ذات تصورش کند این می شود تصور تفصیل، و اگر نه به وجه عنوانش کفایت بکند این می تواند که یه تصور چه باشد؟ اجمالی باشد. و اگر به وجه عنوانش هم تصور بکند برای وضع کافی است، درست شد؟ بس این تصور تفصیلی و اجمالی که شما میخواستید، به جهت اینکه شما در وضع لازم ندارید شیئی رو به کنه و ذاتش تصور کنید، یه عنوانی هم براش بگذارید و به وجه و عنوانش هم تصورش بکنید، مانعی نداره. بنابراین قضیه یه وضع خاص، موضوع اون له خاص، میشد همانند قضایای شخصیه که که حکم رو شما میبرید در قضایای شخصیه رو اشخاصی مشخص و معینی، میگون زیدون عالمون، زیدون فقیهون، زیدون قائمون، درست شد؟ خیلی این وضع خاص، موضوع اون خاص و در امکانش و وقوعش هم خلافی نیست. مورد دوم، وضع عام، موضوع اون عام، جایی که شما تصور میکنید واضح تصور میکند یه معنای کلی را حین وضعش و لفظ رو به ازای اون معنای کلی وضع میکند. باز اینجا هاکذا شما میتوانید اون معنای کلی رو تصور تفصیلی ازش داشته باشید، یعنی اون معنای کلی رو شما فرض کنید به حد تام، به حد تامش در نظر بگیرید و تصور کنید و نام رو براش وضع کنید و می توانید اون معنای کلی رو بالوجه و العنوان تصورش بکنید. دومیشه میشد باز تصور چی؟ اجمالی. بالوجه و العنوان شما او رو در نظر بگیرید، مثلا تصورش کنید به حد ناقص یا رسم فرض کنید تام یا ناقص، یا حتی به عنوان معرف و مشیر، یعنی حتی حد و رسم هم نمیخواید، حتی اگر شما به عنوان مشیر هم او رو در نظر بگیرید اون کلی را، یا به یه عنوانی او رو تعریف بکنید، البته بدون این که اون عنوان مشیردون داخله در چه بشه؟ داخله در موضوع اون له بشه. اون عنوان مشیر فقط شما رو برسوند به کلی. می توانید که این وضع را انجام بدهید. توجه می فرمید؟ بنابراین حتی به نحو این که کلی را علی نحو اجمال در نظر می گیرید، باز از این پایین تر می شه رفت. اون این که شما اصلا به عنوان یه عنوان مشیر یا معرف به او کلی اشاره کنید، توجه می‌فرمایید، و لفظ را برای او وضع کنید. این میشد وضع عام، موضوع له عام. وضع عام، موضوع له عام، اگر مثال بخوام بزنیم میشد همانند قضایای طبیعیه در منطق. قضیه طبیعی در منطق قضیه ایست که حکم بر روی طبیعت موضوع میرد. توجه میفرمایید؟ این طبیعت موضوع حالا دیگه آیا مصداق دارد ندارد، اینا رو کاری ندارد، حکم رو بر طبیعت میبرد. مثل فرض بفرمایید الانسان و نوعون، الانسان و نوعون یه قضیه طبیعی است، هیچ کاری به وجود مصداق و عدم وجود مصداقش ندارد که مثلا مصادیق بله محقق الوجود باشد، مقدر، اصلا کاری به مصداق قضیه طبیعیه میبرد رو طبیعت، بفرمایید حکم برد رو طبیعت موضوع الانسان و نوعون. بنابراین این میشهد الان نحوه وضع عام، موضوع اون لهم عام. این دو مورد مناقشهی درش نیست، هم از حیث امکانش و هم از حیث وقوعش. و اما مورد سوم، وضع عام و موضوع اون له خاص، یعنی شما وضع دون عام است، معنایی رو که تصور میکنید یه معنای کلی است، لکن لفظ را برای معنای کلی وضع نمیکنید، لفظ را وضعش میکنید. برای چی لفظ را وضع میکنید؟ سلام علیکم. لفظ رو وضع میکنید برای بفرمایید مصادیق اون کلی. توجه دارید؟ بنابراین لفظ معنایی که تصور کردید کلی است، لکن برای کلی وضع نمی کنید دیگه، برای او وضع کنید که میشه وضع عام موضوع لهم
عام.
لفظ رو برای مصادیق کلی وضع میکنید، بنابراین میشه وضع شما عام لکن موضوع له شما خاص. به عبارت اخرى واضح، اگر حین وضع یک معنای عامی رو در نظر بگیرد که این معنای عام وجه و عنوان و مرآت باشد برای افراد و مصادیقش، یعنی عنوان عام رو تصور کردید اما از عنوان عام عبور میکنید، سلام، رد میشید و میرسید به مصادیق این و لفظ را وضع میکنید به ازای افراد و مصادیق، لکن عنوان عام را کلی را در نظر گرفته اید. بله، عنوان کلی است لکن از کلی به عنوان یه مرآت عبور میکنید و میرسید به مصادیق و افرادش، و لفظ رو برای مصادیق و افراد وضع میکنید. این رو گفتن میشد وضع عام موضوع له شما خاص. مثال این مورد رو تو قضایای منطقی مثال زدن به قضیه حقیقیه. قضیه حقیقیه در مقابل قضیه خارجیه و در مقابل قضیه طبیعیه هست. در قضیه طبیعیه حکم رو طبیعت موضوع رفته، با مصداق اصلا کاری نداره. در قضایای خارجیه حکم رو مصداق موضوعی که الان اون مصداق موضوع در خارج تحقق دارد رفته است. وقتی میگن زیدون قائمون، الان زید وجود دارد در خارج و متصفه به صفت قیام، اینم قضایای خارجی. لکن قضیه حقیقیه باز حکم بر موضوع مترتب میشود به واسطه مصادیق و افراد، لکن مطلق مصادیق و افراد میخواد مصادیق و افرادی که الان محقق الوجودند الان وجود دارند، یا مقدرت الوجودند یعنی در آینده وجود پیدا میکنند. توجه فرمودید؟ مثالشو زدن به قضیه حقیقیه. خب این مورد، بله بفرمایید که تقسیم سوم ما. آیا وضع عام موضوع له خاص امکان دارد؟ امکان عقلی، امکان در مقام ثبوت یا نه؟ مرحوم آقای آخوند علی الله مقامه الشریف قائل به امکان عقلیشه، میگه بله چه مانعی داره؟ شما میتوانید کلی را به عنوان وجه، به عنوان مرآت، آینه افرادش ببینید و از عنوان کلی برسید به مصادیقش. بنابراین وقتی می توانید کلی رو مرآت و وجه برای افراد و مصادیقش ببینید، هیچ مانعی ندارد. می تونید که وضع عام و موضوع نخاص داشته باشه، کلی رو در نظر بگیرید، هین قلب اونی که مورد نظر شما باشد و لفظ رو برش وضع میکنید افراد و مصادیق باشد. این فرمایش آقای آخوند. پس قسم سوم در نزد آقای آخوند علی الله مقامه الشریف امکان دارد. قسم چهارمی را حالا میان میرسیم، عکس قسم بفرمایید که سومه. هنون بحثم تو قسم سوم تموم نشده، اما چون نکته لازمه میرم سر چهارم دو مرتبه برمیگرده. قسم چهارم ما جایی بود که وضع خاص باشد اما موضوع له عام، یعنی وقتی که میخواد واضح وضع بکند معنایی رو که تصور کرده است جزئی است، اما هین وضع جزئی رو تجرید میکند از خصوصیات فردیه و لفظ رو برای کلی وضع میکند. این رو گفتن وضع خاص، چون جزئی رو تصور کرد. موضوع اون له عام، چون وضع رو واضح وضع رو برای جزئی نکرد، دیگه برای جزئی کرده بود که میشه وضع خاص، موضوع اون له خاص، وضع رو برای کلی کرد، یعنی از جزئی رسید به کلی، کل جزئی رو تصور کرد. لکن هین وضع او رو تجرید کرد از مشخصات فردیش، وقتی که تجرید شد از مشخصات فردیه میشد کلی دیگه، و لفظ رو برای اون جزئی مجرد از مشخصات کل فردیه که دیگه کلیست، لفظ رو برای اون کلی وضع کرد. بنابراین میشد وضع خاص، موضوع له عام، یعنی اینجا جزئی را که ان وجه و مرآت کلی دیده است. تو این وضع چهار مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه وضع این وضع به قسم چهارم وضع را که وضع خاص موضوع اون له عام باشد میگه این امکان نداره. نقطه مقابل ایشون کسی که قائل به امکان این مورد چهارم هم شده است، جناب میرزا حبیب الله رشدی است، صاحب بدایع. ایشون قائل است که این قسم چهارم هم امکان دارد. و آیا آخوند منکره که نه این قسم چهارم دیگه امکانی ندارد؟ این قسم چهارم روشن شد که خود آقای آخوند قائله به که اینجا قسم چهارم امکان ندارد برخلاف میرزای رشدی. برگردیم سر قسم سوم. در قسم سوم برخی جماعتی هست و من هم و از این جماعت است مرحوم امام رحمت الله علیه، اشکال میکنن بر آقای آخوند که آقای آخوند شما مشیدون در قسم سوم و چهارم با هم همخوانی ندارد، که انه کوسه و ریشمن شد. در قسم سوم می فرمایید ما کلی رو واضح معنای کلی رو تصور میکند، از این معنای کلی عبور میکند و میرسد به افراد و مصادیقش. افراد و مصادیق همون جزئی است دیگه. از کلی عبور میکند و میرسد به افراد و مصادیقش. و لذا میفرمایید و از عام موضوع له خاص ممکنه، چون کلی میتواند مرآت و وجه برای جزئی برای افراد و مصادیقش باشه. در قسم سوم اینو میگید. در قسم چهارم، تو قسم چهارم معنایی که تصور شده بود معنای جزئی بود و جزئی را آمده بودن وجه و مرآت کلی قرار داده بودند. از جزئی رسیده بودند به کلی. چگونه؟ با تجرید خصوصیات فردیش. خصوصیات فردیه رو که کنار گذاشتند، از جزئی رسیده بودند به یک کلی. بنابراین جزئی را فرد، جزئی را مرآت و وجه کلی دیده بودند. قسم چهارم شما یا آقای آخون گفتید نمیشد. جزئی نمیتوند وجه و مرآت کلی باشد، امکان ندارد. لکن قسم سوم را فرمودید میشد. توجه میفرمود که ارن این اشکال بر آقای آخون این است که آقای آخون یا هر دو رو بگو نمیشد، یا هر دو رو بگو میشد. تفصیل بلا وجه هست. اگر از کلی میشد رسید به مصداق و فرد و جزئی که شما میفرمایید میشد، خب عکسش هم باید بشد که از جزئی هم ما بتونیم برسیم به کلی. و اگر از جزئی نمیشد به کلی رسید، خیلی خوب، از کلی هم پس نمیشد به جزئی رسید. چرا؟ چون کلی و جزئی دو تا عنوان مستقله. کلی رو تعریف کردید، اونی که چی؟ کلی منطقی. گفتید اونی که قابل انطباق بر کثیرین باشه. خیلی خوب. در مقابل اون میگفتید جزئی. جزئی منطقی رو میگفتید اونی که غیر قابل انطباق بر کثیرین باشه. بنابراین اینا دوتا مفهومی هست که نسبت بینشون چیه؟ تباین است. وقتی شما دو مفهوم دارید که نسبت بین این دوتا مفهوم شما تباین است، کلی شیئیست غیر جزئی و هاکذا جزئی غیر کلی، خب چجوری شما کلی را وجه و عنوان و مرآت مصادیق و افراد و جزئی گرفتی؟ خب جزئی مفهوم دیگه است، غیر کلی است. و اگر این کار را کردید که کلی را عنوان و وجه و مرآت برای جزئی گرفتید، و عکسش هم انجام بدید، میان بگیم جزئی هم وجه و مرآت و بفرمایید که عنوان است برای کلی. چجور؟ اگر تجریدش کنید از اون خصوصیات فردیه. اگر مجرد از خصوصیات فردیش کنید میشه وجه و عنوان کلی دیگه. پس از جزئی هم میشد به کلی رسید. در جوهر بودید. اشکال برای آقای آخون این است، شما دو مفهومی دارید با هم متباین است. وقتی دو مفهوم متباین دارید چجوری از یکی به دیگری میرسی؟ اگر از کلی رسیدی به جزئی، خب عکسش هم باید بشه، از جزئی هم باید بتونی برسی به کلی. و لذا چرا شما تفصیل در مقام گذاشتید؟ قسم سوم که از کلی میرسید به افراد و مصادیقش و از آن موضوع خاص گفتید ممکنه. قسم چهارم را که وضع خاص باشد موضوع له عام، از جزئی بخواهید به کلی برسید، اونجا رو گفتید نه امکان نداره. پس باید که یک حرف زد، الان شد یک بام و دو هوا. در واقع یه جا میگن میشد، یه جا میگن نمیشد. یا مثل میرزا حبیب الله رشتی، هر قسم سوم و چهارم هر دو رو بگن ممکنه، یا مطلب خلاص دیگه این اشکال وارد، یا هر دو رو بفرمایید که ممکن نیست، بازم اشکال بر شما دفع میشن. اما تفصیلی که شما بین قسم سوم و چهارم گذاشتید، این بله این اشکالی که عرض کردیم خدمت شما برش وارد میشه. باشه، یعنی شما از این مفهوم به مفهوم دیگر میرسید. از مفهوم کلی ما عبور کردیم و رسیدیم به جزئی، درسته؟ خیلی. این وضع عام موضوع له خاص. حالا عکسش، شما از مفهوم جزئی عبور کنید برسید به مفهوم کلی، چه اشکالی داره؟ اگر بناس این دوتا بتوانن عنوان و وجه هم، آقای آخون میگد کلی عنوان و وجه جزئی هست، اما جزئی عنوان و وجه کلی نیست. ترجمه بگم چرا نیست؟ کلی رو شما تجریدش کن، کلی هم شما چه جوری به مصداق و عنوانش میرسید؟ وقتی شما افراد و از کلی میخوان به افراد و مصادیقش برسید، مجبورید خصوصیات فردیه رو بیارید، درسته؟ چون فرد خصوصیات فردیه دارد، فرد که قابل تصور نیست من دون خصوصیات، خصوصیات فردیه دارد. چجوری از کلی عبور میکنید میرسید به جزئی؟ کلی که خصوصیات فردیه درش نبود، اما وقتی شما مصداق و فرد رو بهش میرسید، فرد دارای خصوصیات فردیه. خیلی خوب، از کلی رسیدید به فردی که خصوصیات فردیه دارد و میگونین میشه. خب ما میگم اگر این میشه، خب عکسش هم میشه، اشکالی نه. میگن عکسش هم این که شما فرد رو که خصوصیات فردیه دارد در نظر بگیرید، خصوصیات فردیش رو تجرید کنید، بردارید، عصفش کنید، خصوصیات فردیشه که هست کردی میرسید به کلی دیگه. غیره اینه؟ خیلی خوب. و لذا ببین اشکال به آخوند همین است که آقای آخوند شما یه بوم و دو هوا شد. وقتی دوتا مفهوم متباین است، اگر این ورشو گفتی میشد، اون ورش هم میشد.
راه باشه. و
این اشکال برای آخوند همین است که اگر شما میگون که بله این ممکن است که شما از کلی برسی به جزئی، خب از جزئی هم باید برسی به کلی. چرا؟ چون اینا دو راه عکس هم است. ببینید آقا وقتی شما میگون اصفهان به تهران راه دارد، خب تهران هم به اصفهان راه دارد دیگه، درسته؟ نمیشد که راه یه طرفه که نی، این راه رو که شما میرید میتونید هم برگردید. احسن، شما از کلی چی تو به جزئی میرسید؟ خصوصیات فردیه رو وقتی لحاظ کردید میرسید به جزئی دیگه. خیلی خوب، بیا عکسش بکن. جزئی را که خصوصیات فردیه دارد، جزئی را خصوصیات فردیهشو وردار، لحاظ نکن خصوصیات فردیشو، خب میرسی به کلی دیگه. بنابراین یا باید بگوی هر دو قسم سوم و چهارم امکان دارد، کما علیه میرزا حبیب الله رشت، یا بگوی هر دو امکان ندارد. از کلی نمیشد به جزئی رسید، از جزئی هم پس نمیشد به کلی رسید. راه بین اصفهان و تهران منقطع است، مسدود است. خب نه از این ور میشید رفت نه از اون ور، درست شد؟
فایلم داره نیست،
این حالا اجازه بدید، این بله تفصیلی که شما گذاشتید یه با ما دو هوا شد، این اشکال، این اشکال را جماعتی کردن از جمله مرحوم امام به آقای آخوند. خب حالا ببینید کلی، ببینید قبول داریم که کلی ینطبق علی کثیری، لکن شما در کلی مصداق و فرد دارید تو مفهوم کلی؟ اگه فرد داشته باشید که دیگه کلی نیسته. پس بنابراین شما وقتی از کلی به فرد و مصداق میرسی که خصوصیات فردیه رو بیاری، غیر اینه؟ خب شما همین حرکت رو از جزئی به کلی عکسش کن، یعنی در جزئی که خصوصیات فردیه وجود دارن خصوصیات فردیش رو وردار، تجریدش کن از خود، اونجا اضافه میکردی اینجا ورش دار، خصوصیات فردیش رو وردار میشد کلی، غیر اینه؟ این اشکال، جواب اشکال. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه یه جوابی گفتن، ایشون میفرمون که مفهوم از اون جایی که مفهوم است به ما هو هو، این حکایت از مقام لحاظش نمی کند، این فقط حکایت از خودش می کند مفهوم، درست شد؟ پس مفهوم کلی فقط حکایت از خودش می کند و هو ینطبق علی کثیری، مفهوم جزئی هم فقط حکایت از خودشون کنن، لا ینطبق علی کثیر، لکن میفرمان ایشون تصور بعضی از مفاهیم کلی موجب میشد تصور